أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما در بیان حقیقت مسجد و جایگاه مسجد در نظام معارف اسلامی عرض کردیم که باید ارکان مسجد رو بررسی کنیم و تا معلوم شود هر یک از این ارکان حقیقتش چیست، تا از مجموع آشنایی با این ارکان مسجد به جایگاه مسجد و تعریف حقیقت مسجد در نظام معارف اسلامی دست پیدا کنیم. در مباحث گذشته به سه رکن از این ارکان پرداختیم که رکن اول گفتیم مسجد از اون نظر که مکان است، خب چه مکانی است این مکان؟ چه خصوصیتی مسجد به لحاظ مکانی دارد؟ این رو بحث کردیم. بعد رکن دوم، رکن اهل مسجد بود که خب این مکان، مکان چه کسانی است؟ چه کسانی بناست در این مکان جمع شوند، گرد آیند و این کسان چه اوصافی دارند، چه خصوصیاتی اهل مسجد دارند؟ این رو هم بحث کردیم. بحث سوم ما درباره رکن سوم بود که خب این اهل مسجد در این مکان که گرد می آیند چه می کنند؟ افعال اهل مسجد چیست در مسجد؟ این رو هم بحث کردیم و افعال اساسی و بنیادینی که در شرع برای اهل مسجد در مسجد تعریف شده بیان کرد. بحث امروز ما در رکن رابع مسجد است که عبارت است غایت این مسجد، این مکان و این اهل مکان و این فعل اهل مکان، یعنی غایت این ارکان ثلاثه. خب این ارکان ثلاثه از مکان مسجد، از مسجد به ما به مکان گرفته تا اهل این مسجد که در این مکان جمع می شوند و افعالی که این اهل مسجد در این مسجد انجام می دهند، خب تا چه شود؟ اون غایتی که در شرع تعریف شده برای این مکان و اهل این مکان و افعالی که اهل این مکان در این مکان انجام میدهند، اون غایت چیست؟ این غایت رو ما از آیات سوره بقره میتوانیم فهمیم و از آیات دیگر، آیاتی که ماجرای تجدید بنای بیت الله رو به وسیله ابراهیم و اسماعیل تعریف میکند. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. خب این وجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا یا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمه، این ارتباط دارد با وید یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. خب اینان ابراهیم و اسماعیل که رفع قواعد از بیت میکنند، این دعا را، خب یعنی چه؟ این دعا رو که ابراهیم و اسماعیل در حال بناء بیت و رفع قواعد از بیت این دعا رو میکنند، یعنی خواسته اونها این است. در این حال که مسجد رو میسازند، بیت خدا رو میسازند، رفع قواعد از بیت میکنند، این است خواسته اونها. مفهوم این دعا در این حال این است که اون غایتی که از بنای این بیت و از بنای این بنا در نظر است همین است. غایت این است که این امت مسلمه شکل بگیرد. غایت این است که مردم به اسلام برسند، به همون اسلامی که ما قبلا تعریف کردیم. اگر دوستان به خاطر داشته باشند، ما در بحث قبل گفتیم ما دو اسلام در قرآن داریم، دو گونه اسلام که دو مرحله کاملا متفاوته. یک اسلام، اسلام نقطه آغاز است. یک اسلام، اسلام نقطه پایان و فرجام است. اسلام اعرابی نقطه آغاز که همون شهادتین، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این اسلام، اسلام اعرابی است که اسلام شهادتین، اسلام دخول رسمی در امت، ثبت نام در این امت، عضویت رسمی است. این نقطه آغاز. نقطه فرجام اسلام ابراهیمی است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم. این قال له ربه اسلم، این قال الهی، همونطور که در شرح اذن الله ان ترفع گفتیم که این اذن محض اذن تشریعی نیست، اذن تشریعی همراه با هدایت تکوینی است، یعنی همراه با ایجاد این حالت ذکر است در اهل مسجد و صاحبان مسجد. این قاله الهی اینجا هم معنیش این نیست که خدا به او گفت اسلم، همین با زبان همین تمام شد. خدا که میگوید اسلم، یعنی راه این اسلام رو برای او هموار میکند و او را به این اسلام هدایت میکند و او را در مراتب دستیابی به این اسلام دستگیری میکند تا برساند به اون اسلام حقیقی. و گفتیم این اسلام ابراهیمی در جای دیگر مصداقش بیان شده، یعنی شرح شده، بیان شده که حقیقت این اسلام چیست، که فرمود فلما اسلما و تلفو للجبین، جریان حضرت اسماعیل به این که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصالحین من الصابرین فلما اسلم. این رو خدا میگه این مرحله اسلامه، مرحله اسلام اینه. این مرحله اسلام به شکل دیگر در آیات قرآن آمده. در قرآن کریم این چون مطلب مهمی است، لذا باید توضیح بیشتر داده بشه. این مرحله اسلام ابراهیمی قوامش چیست؟ همین مرحله پایان، همین اسلام فرجامی. قوامش به دو چیز است در قرآن کریم. قوامش به عهدی است، به وفای به دو عهد است در قرآن کریم. به دو پیمان اشاره شده، دو پیمان اساسی بنیادین در قرآن کریم. ما هفت پیمان داریم که حالا این جای شرحش اینجا نیست، ولی دو پیمان از این پیمان‌های هفتگانه پیمان‌هایی هستند که شرط بلوغ به این اسلام فرجامی است. پیمان نخست پیمانی است که در آیه هفت سوره مائده به اون اشاره شد: واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. پیمان نخستین، پیمان اطاعت. این اطاعت، اطاعت بیچون و چراست، اطاعت با چون و چرا نیست. اصلا اطاعت معنیش اطاعت بدون چون و چرا. بازم اینجا احتیاج به توضیح داره. ما اطاعت دو گونه داریم: یک اطاعت مولوی، یعنی یک اطاعت از امر مولوی، یک اطاعت از امر ارشادی. یعنی یه وقت پزشک به شما میگه آه اگر این دارو رو بخوری شفا پیدا میکنی، یا اگر این غذا رو بخوری بیماریت بیشتر میشه یا بیمار میشی. خب این توصیه رو شما عمل میکنید. اینجا ارشاد میکند پزشک شما. پزشک مولویت ندارد بر شما. یعنی پزشک اگر بگد من میگویم تو باید چنین کنی، باید چنین، حق چنین کاری رو نداری. از ناحیه رابطه عبد و مولا بین شما و بین پزشک چنین رابطه‌ای وجود ندارد. نمیتونه به شما امر مولوی کند. اطاعت از چنین امری اطاعت نیست در حقیقت، بلکه عمل به توصیه است، عمل به راهنمایی یک راهنماست. رابطه ما با خدا رابطه ای بیش از این است. رابطه ما با خدا رابطه این است که میگوید میتواند بگوید باید چنین کنی، و چون او گفت باید من باید انجام بده. چون او گفت، هیچ دلیل دیگری نیاز نداره. تنها دلیل وجوب امتثال من چیست؟ این است که او گفت، چون مولای من فرمود بکن انجام بده. البته من میدانم که مولای من مولای حکیم است، مولای من مولای علیم است، مولای من مولای رحیم است. میدانم که جز از باب رحمت و از باب حکمت و از باب علم چیزی به من دستور نمیدهد، ولی من نه به خاطر اون چه حکمت کار است امتثال میکنم، بلکه به خاطر اینکه او فرمود بکن، و این اساس کاره. این از طاعت. اون چه ما از اون به اطاعت تعبیر میکنیم این، ولی عمل به دستور پزشک اطاعت نیست. او اطاعت نیست. خود شما هم اگر به اون نتیجه میرسیدید، شما عقلتون اگر میگفت، اگر حالا نه پزشک، خود شما تحقیق کردید یافتید، حالا یا به تجربه یا به تعلم، که این عمل مفید است، اون عمل مفید نیست. خود شما هم عمل میکنید، اون نیازی به این ندارد که پزشک به شما دستور بده. اون چه ما از اون به اطاعت تعبیر میکنیم، اطاعت امر مولوی است. و سر یعنی اون چه عقل به اون حکم میکند اطاعت این امر است، چون امر مولاست، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. چون اطاعت امر مولاست واجب الطاعه است. همین است که از اون به میثاق اطاعت تعبیر میکند. این میثاق کی حاصل میشه؟ همین که شما گفتید آمنا، این ترجمه همین میثاق. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا. همین فامنا یعنی همین میثاق. از کجا میفهمیم که آمنا یعنی این میثاق؟ از آیات سوره، از آیات پایانی سوره بقره. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالو سمعنا و اطعنا. این قالو شرح همون آمنه است. یعنی این آمنه یعنی چی؟ گفتیم آمن الرسول، گفتیم و المؤمنون کلهم آمن بالله و ملائکتی تا آخر. خب این آمنه یعنی چی؟ یعنی قالو سمعنا و اطعنا. این سمعنا و اطعنا، این اطعنا همون شرح میثاق ایمان است. وقتی من گفتم پروردگارا آمنا بک، یعنی تو را به عنوان مولا پذیرفتم و گردن خود را برای دستور تو فرود آوردم، خود را در برابر تسلیم تو، در برابر امر تو تسلیم نمودم. این میثاق اولی است که ایمان به این میثاق متقوم است، یا این اسلام آخر به این ایمان و به این میثاق تقوم ده. رکن دیگر یا میثاق دومی که اون اسلام آخر رو، این رکن دوم هم مقوم است، اون میثاق دوم در کجا آمده؟ در قرآن کریم در کجا بهش اشاره شده؟ در آیات سوره توبه، بکنم آیه 111 باشه، که می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو بل ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خب این عهد دوم در جای دیگر هم بهش اشاره شده در سوره احزاب، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. در مقابل منافقین کیانند؟ اونهایی هستند که فرار میکنند از جبهه های جنگ و جهاد نمیکنند به مال و نفس که فرمود و لقد كانوا عاهد الله من قبل. به منافقین میفرمایند اینا وقتی گفتن آمنا، با این آمنا این عهد رو با خدا بسته بودن. و لقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار و كان عهد الله مسئولا. بازم این عهد همین عهد. این عهد رو در جای دیگر در سوره حجرات به شکل دیگری قرآن کریم بیان میکند، همین عهد دوم را. انما المؤمنون، خیلی آیه مهم و آیه بنیادی نیست. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. این صادقون همون صدقوا ما عاهد الله علیه است، اینا صادقند در این عهدی که با خدا بستند. در این آیه هم اشاره به هر دو پیمان شده، اونجایی که فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا، همون ایمان به معنی اطعنا سمعنا و اطعنا است. بعد ثم ان لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اشاره به این عهد و پیمان ثانی است که عهد خود را در راه خدا دادن، جان و مال رو در راه خدا تسلیم کردن. اینجاست که ما می‌فهمیم چرا خدای متعال در سوره صافات بعد از جریان اسماعیل فرمود فلما اسلم ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلم. چرا اینجا فرمود فلما اسلم؟ چون این نقطه، این لحظه، لحظه وفای به این عهد ثانی بود. این پدر، این پسر با این عمل وفای به عهد خود رو، وفای به عهد ثانی رو افزون بر عهد اول به اثبات رسانید. پس این اسلام ابراهیمی قوامش به این دو عهد، به وفای به این دو پیمان است. جامعه وفادار به این پیمان است که اون جامعه مسلم است که خدای متعال می‌خواهد. این وفای به پیمانه که این همه در قرآن کریم تأکید بر اون شده، در سوره رعد، در سوره بقره، افمن یعلم، در سوره رعد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما امر الله به ان يصل ويخافون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ان الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، همین عهدی است که اشاره کردیم، یا این دو عهدی است که اشاره کردیم. این دو عهدی است که این اسلام ابراهیمی با این دو عهد قوام میگیرد. خب غایت مسجد سازی و غایت اقامه مساجد چیست؟ این اسلام. فرمود و اقیموا وجوهکم عند كل مسجد، این اقیم وجوهکم عند كل مسجد، همون فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، این همون وجهت وجهی الذي فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشركين. این اقیم وجوهکم یعنی اون اسلام ابراهیم که چه فرمود؟ وجهت وجهی، انی وجهت وجهی للذی، در اون سوره انعام که فرمود و اذ نری ملکوت ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل، تا اونجایی که فرمود انی لا احب الافلین، و بعدا تا اونجا که فرمود انی وجهت وجهی للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما. این حنیفا مسلما همان است که فرمود اقیموا وجوهکم عند كل مسجد. پس این مساجد برای چیست؟ هدف از این مساجد چیست؟ تربیت مسلم و تربیت مسلم فردی و مسلم جمعی، که هم مسلم فردی هم مسلم جمعی در این آیه آمده که فرمود وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. اینجا دیگه اسلام فردی است. بعد و من ذریتنا امه مسلمه لك. بعد از این اسلام فردی به اسلام جمعی میرسیم که البته روند تربیت جامعه بشر هم همین. ما تو مباحث علم الاجتماع اسلامی به این معنا مفصلا پرداخته ایم که مراحل تربیت جامعه از تربیت یک مسلم، مسلم فردی، مسلم کامل از اینجا شروع میشه. از یک مسلم فرد، این مسلم فرد میاد یک مسلم جامعه رو میسازه. خب این امتا مسلمتا لک، پیدایش چنین امت مسلمه ای هدف اقامه مساجده، هدف برپایی مساجده. خب اون وقت این خیلی توابع داره، خیلی توابع داره، خیلی لوازم داره. این که مسجد برای تربیت امت مسلمه است، ما در مباحث قبلی هم گفتیم اگر یادتون بشه، عرض کردیم که مسجد که محل تربیت امت مسلمه است در حقیقت پایگاه امامته، پایگاه امامت. خب در ادامه همون آیات گفتیم از جمله آیاتی که اشاره دارد به این که غایت مسجد چیست، همین آیه بود که گفتیم در سوره بقره. آیه دیگری هم در سوره حج، و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت ان طهر بیتی، بله الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود. خب خیلی روشنه. بعد و اذن فی الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. قبلش ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، که ما گفتیم کفر ثانی و کفر اول رو در مباحث قبل توضیح دادیم و گفتیم این کفر اول، این کفر ثانی چگونه در مقابل ایمان اول و در مقابل ایمان ثانی است. به هر حال خب و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، ما مکان بیت رو برای ابراهیم آماده ساختیم. ابراهیم کیست؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امام. ابراهیم امام است. تو این آیه نیست، تو این آیه مسلم، اما جای آیه دیگه هست که وجهت وجهی للذی فرض حنیفا مسلم، در یه آیه دیگه است که بازم از قول خود حضرت ابراهیم نقل میکنه. در این آیه نیست. بله من این آیه رو با آیه دیگه خودت تو بیان قاطیش. در این آیه حنیفا دارد، در آیه دیگر بازم از قول حضرت ابراهیم دارد حنیفا مسلم. که خود حنیف هم یعنی همون اسلام، منتها در جای دیگر به کلمه مسلم هم تصریح. آیه رو بخوانید. لیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ارشد که این و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، این مکان البیت مبوأ شده اصل ابراهیم، یعنی این مکان البیت به عنوان جایگاه امام، جایگاه امامت تعریف شده. اصلا مکان البیت، بیت کعبه، کعبه وضع لکه یکون چی؟ لکه یکون پایگاه امامت. مسجد الحرام پایگاه امامت، مسجد النبی پایگاه امامت، مسجد کوفه پایگاه امامت، مسجد الاقصا پایگاه امامت، این مساجد اربعه هم که انشاءالله بعد توضیح خواهیم داد اهمیت این مساجد اربعه، خوب دقت اهمیت مساجد اربعه و نکته این که یجوز و شد الرحال الى این مساجد، معنی یجوز و شد الرحال چیه؟ این چه نکته ای در نه تنها جواز شد الرحال بلکه در استحباب، بلکه استحباب مؤکد شد الرحال، یعنی از راه دور می توانی شما بیایی فقط به منظور این که در این خانه در این مسجد نماز بخوانی، نه غایت دیگر. چرا؟ چرا این چه خصوصیتی این مساجد اربعه دارن که یجوز شد الرحال الیها، شد الرحال الیها یا یستحب شد الرحال الیها؟ چرا در سایر مساجد این چنین چیزی نیست؟ چرا؟ چون این مساجد اربعه پایگاه های امامت کبرای هند، امامت کبرا، امامت فراگیر. مسجد الحرام پایگاه امامت ابراهیمی است که در وجود رسول اکرم تداوم دارد، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، که و الذین آمنوا اینجا همون الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون است. این مسئله این اول الناس به ابراهیم، اولاهم به امامت، این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، این اولای به ابراهیم، وارثان ابراهیم. این وارثان ابراهیم که وارثان مقام امامت ابراهیمی هستند، اینها هم اول الناس به این بیتند، بیت بیت امامت. مسجد الرسول بیت امامت رسول اکرم خاصه است، مسجد الکوفه بیت امامت علوی است. لذا اون شخص آمد حضرت دید که خودش آماده کرده زاد راهله ای، کجا می روی؟ گفت میخوام برم مسجد الاقصا. فرمود اینجا نماز بخون ثوابش بیشتره، چون اون در اون زمان امامت علوی، این مسجدی که امام حاضر درش هست، این اولای به شد الرحال بوست. مسجد الاقصا مسجدی است که امامت ولی اعظم خدای متعال مهدی آل محمد صلی الله علیه جمیعا در این مسجد کلید میخوره، یعنی اعلام امامت جهانی رسول حضرت مهدی صلوات الله تعالی علیه در مسجد الاقصا است. این که عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام ینزل من السماء، بنابر حدیث متواتر بین فریقه، کمتر حدیثی است که به اندازه این حدیث متواتر باشد و مسجل و قطعی و صدور باشد. همه ائمه سنن و ائمه صحاح اهل سنت به اضافه کتب خودم، روایات متواتره و متعدده ای مبنی بر این که عیسایی که به آسمان رفت، این لا ینزل من السماء الا در هنگام صلات صبح، صلات فجر، اولین صلاتی که حضرت ولی از سلام الله تعالی در مسجد الاقصا برپا می دارند نماز صبح، که در هنگام نماز صبح ینزل عیسی من السماء و حضرت ولی از صلوات الله تعالی علیه احتراما به ایشون می فرماید که بفرما شما امامت کن. حضرت عیسی در پاسخ می فرماید انما وضعت لاجلک، این جایگاه جایگاه توست. و حضرت ولی عصر امامت می کند و حضرت عیسی به او اقتدا می کند. این رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در چند جا به عنوان مباهات بیان کرده، به همچه مضمونی که کیف بکم
إذا نزل عيسى وصلى معكم و إمامكم منكم، چگونه حالی دارید اون روزی که عیسی از آسمان میاد و با شما نماز میخونه در حالی با شما نماز میخونه که مأموم است نه امام، و امام عیسی از بین شماست. خب این مسجد الاقصی بیت امامت، امامت کبراست، کلید امامت کبرا از اینجا میخوره مسجد الاقصی. و حالا این بحث من فقط اشاره میکنم برای اینکه ذهن دوستان باز بشه. نکته سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بله لیلن عیب نداره آقا شما تصحیح بفرمایید، درست میفرمایید. سبحان الذي اسرا بعبده لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسئله اسراء و معراج دو سفر بوده که این دو سفر رو باید کاملا از هم تفکیک کنیم. یک سفر سفر اسرائیل است که این اسراء از کجاست؟ از مکه است تا به مسجد الاقصی. یک سفر سفر معراجی است که به آسمان هاست. این دو سفر چه بوده؟ این دو سفر یک دو گزارش بوده یا دو گردش بوده است که خدای متعال رسول اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم رو نسبت به تمام وقایع آینده جهان آشنا کرد، یعنی او رو با این سیر وقایع آینده جهان رو به او نشون داد که چه اتفاقاتی می افته در آینده. این اتفاقاتی که در آینده می افتاده دو مقطع دارد، یک مقطع دنیوی که مقطع دنیویش از کجاست؟ آغاز این مقطع دنیوی از مکه است و فرجام این مقطع دنیوی این سیر کجاست؟ مسجد الاقصی است. یک مقطع اخروی دارد که بعد در اون عالم چه اتفاقاتی میفته که اون در معراج به حضرت نشان داده شده. لذا نکته دارد این که میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. خلاصه این مسجد الاقصی مسجدی است که پایگاه امامت کبراست و لذا این چهار مسجد چون پایگاه های امامت کبرایند شد الرحال الیها توصیه شده. پس مسجد پایگاه امامت. حالا اینو دارید میگیم عرض میکنیم که از این که مسجد پایگاه امامته همه مساجد پایگاه‌های مدیریت جامعه اسلامی است. پایگاه‌های مدیریت جامعه است، مدیریت اجتماعی، تربیت اجتماعی. خب گفتیم ما غایت مساجد و هدف از مساجد چیست؟ تربیت جامعه مسلم. یعنی اون جامعه‌ای که در برابر امر خدا چیست؟ تسلیم. اون جامعه‌ای که روابط این جامعه، روابط افراد با یکدیگر بر مبنای چیست؟ بر مبنای اطاعت خدا است. خب بنابراین ما شهری که میسازیم مرکز این شهر کجاست؟ مسجد مرکزی شهر که تقام فیه الجمعه. هر مسجد، هر شهر. حالا ما از اینجا یه اشاره میکنیم به اون ساختار کلی و کلان شهرسازی، یعنی اگر شهر اسلامی میخواییم داشته باشیم باید این شهر اسلامی خطوط کلی ساختار این شهر باید چگونه شکل بگیره. خدا ممکنه بعد بحث مفصل تری در این زمینه داشته باشیم، اما به مناسبت این بحث پایانی ما درباره جایگاه مسجد به این مطلب اشاره میکنم. ما یه مسجد مرکزی داریم که این مرکز مرکزیت برای تمام امت اسلام داره، جهانی است که اولینش مسجد الحرام است و بعدم سایر مساجدی که مساجد امامت کبراست که همین مساجد اربعه است. بعد از این مساجد اربعه هر شهری هر شهری از هر از شهرها شهر که ساخته میشه باید یه مسجد مرکزی داشته باشه که این مسجد مرکزی گنجایشش چقدر باید بشه به تعداد مردمی میشه، یعنی به تعداد مردمی که ما این شهر رو چند نفر میسازیم باید معلوم بشه. شهر 100,000 نفری است، شهر 20,000 نفری است، شهر 1,000,000 نفری است، چه جور؟ به اون اندازه، البته به شعاع نه، از مجموعه خوب دقت کنید، نه که مرز میکنم همش بر مبنای روایت و آیه است، همچه ذوقیات نیست. ما از ادله نماز جمعه میفهمیم اینکه نماز جمعه تا 2 فرسخ باید چی کشه؟ محدوده نماز جمعه است، یعنی کسی که تا 2 فرسخ مسافت دور است از محل نماز جمعه باید بیاد چی؟ باید بیاد تو نماز جمعه شرکت. معلوم میشه که ما اگر این مسجد مرکزی برای یه شهر ساختیم، هر شهری باید چقدر بشه محدودش؟ محدودی هر شهری معلوم میشه که از مرکز اون شهر به شعاع 2 فرسخ میشه یه شهر. قاعدش اینطوریه، اینو باید وقتی شهر میسازیم باید این کنی، چون معنی این که از 2 فرسخ باید طرف بیاد تو مسجد نماز بخونه یعنی چی؟ یعنی این مرکز، این محور و این دائره این مسجد است. خیلی مطالب میفهمیم از این هم مسئله مربوط به مسجد و نماز جمعه و اینا، یکی از مطالبش همینه که وقتی ما شهر میسازیم باید گنجایش شهر چنین باشه، ما تا حتی شعاع 2 فرسخی یک مصلای جمعه باید داشته باشه، از این 2 فرسخ که گذشتیم رفتیم اون طرف بازم یک نماز جمعه دیگر و یک مسجد مرکزی نماز جمعه دیگر باید اون طرف داشته باشه. همینطوری حتی اگر شهرها به هم پیوسته باشه. خب یه نکته، یک فرسخ درست، یک فرسخ فاصله جواز اقامه جمعه است. ما داریم میگیم فاصله شهر، وقتی میخوام شهر رو بسازیم تو چه شعاعی شهر رو بسازیم؟ از این که میگوید تا 2 فرسخی باید بیایی به نماز جمعه، معلوم چه این شهر شعاعش باید 2 فرسخ باشه، یعنی یه حد اقلی دارد یه حد اکثر، یه حد اقلش 1 فرسخ، حد اکثرش 2 فرسخ. حالا نمیخوام وارد جزئیات این بحث بشیم، منتها میگیم که از این که میفرماد از 2 فرسخی باید بیای نماز جمعه معنیش چیست؟ معنیش است که مسجد تو، مسجد نماز جمعه کجاست؟ همین جایی است که بین تو و بین اون 2 فرسخ فاصله است. معلوم میشه همه این مردم تو این شعاع 2 فرسخ باید کجا بیان؟ یاد بیان تو اینجا. وقتی میخوام شهر رو بسازیم اینگونه با طراحی میکنیم. بله اگر بخوایم نماز جمعه دیگری، یعنی میتوانیم ما شهرهایی رو که میسازیم کاری کنیم که از 1 فرسخ از مسجد اول که گذشتیم اون طرف بازم یک نماز جمعه دیگر تأسیس کنیم، منطقه وقتی میخوام شهر رو بسازیم شهر رو روی 2 فرسخ باید طراحی کنیم، اصل اساسش اینه. هر شهر یک مسجد مرکزی خواهد داشت که این مسجد مرکزی مسجد کل مردم این شهر که باید گنجایش این مقدار نماز جمعه رو داشته باشه، یعنی این مقدار نمازگزار جمعه رو باید داشته باشه. این مسجد میشه مسجد مرکزی، میشه مسجد شهر، میشه مسجد محل. اون وقت ما وقتی میخوایم طراحی کنیم خواه نخواه همه سرویس های مرکزی باید اطراف همین مسجد طراحی بشه، سرویس های مرکزی. ما 2 گونه سرویس تو شهر داریم، یه سرویس های مرکزی، یه سرویس های محلی. یعنی یه سرویس هایی داریم که باید تو هر محله از این سرویس وجود داشته، مثل درمانگاه و مثل مدرسه و این گونه سرویس. منطقه این سرویس هایی داریم که مال شهره، مثل فرمانداری، مثل نمیدونم استانداری، مثل نمیدونم شهرداری، بازار مرکزی شهر. این همه باید اطراف کجا باشن؟ اطراف همون مسجد مرکزی شهر. این مسجد مرکزی شهر مرکز شهر رو معین میکند. لذا خدمات مرکزی شهری باید تو همین منطقه تهیه بشه، درست تنظیم میشه. بعد میایم مسجد محل داریم، مسجد محله. خب در فقه هم شما اهل فقه میدونید که در فقه اشاره شده مسجد محله. ما یه مساجدی داریم که مساجد محله است. محله رو ما چگونه تعیین میکنیم؟ جوار المسجد کم بیت 40 دارن، این جوار المسجد. خب وقتی جوار المسجد 40 دارن یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم وقتی میخوایم محله ها رو تنظیم کنیم، هر با شعاع 40 خانه یه مسجد باید بزنیم و این مسجد باید مسجدی باشد که بتواند سرویس این 40 دار رو بده. این مساجد کوچک خوبه، اما این مساجد محل نیست، مساجد نماز جماعت به اون شکلی نیست، مساجد فردیه. خوبه آدم برای خودش یه مسجدی داشته باشه، یا یه جمعی 5 نفری 6 نفری برای عبادت خودشون، برای نمازشونی. اما اون مسجدی که یجتمع فیه الناس، صلات جماعت محل در اون اقامه میشه، باید مسجدی باشد که چی؟ که گنجایش جمعیت تا 40 دار فاصله رو داشته باشه. جوار المسجد، این جوار المسجد 40 دارن یعنی چی؟ یعنی لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. نظر به این جوار المسجد داره، چون لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب من هو جار المسجد؟ روایت دیگر میخواد که جار المسجد یا جوار المسجد 40 داره. این طوری بر این معنا ما میبینیم که اصلا در اسلام، در فقه اسلامی کاملا ساختار زندگی شهری و ساختار شهرسازی تنظیم شده، ملاک داره. اونخ سرویس های محلی هم در کنار مسجد، اونخ مسجد مدرسه میاد کنار مسجد، سرویس های محلی هم باید در کنار مسجد باشه. مسجد شد مرکز محل. بله، اون وقت بازار میاد کنار مسجد، نه مسجد بده تو بازار. مسجد باید ساخته بشه، اون وقت وقتی تعبیه میکنن مسجد رو، میان کنار مسجد بازار شهر رو یا بازار محله رو تنظیم میکنن. بله اینطوری میشه. مسجد که میشه مسجد بازار، به این معنی است که یعنی بازار رو کنار مسجد تنظیم میکنن. اگر ما چنین بسازیم شهرها رو، اون وقت اون امت مسلمه تربیت میشه، جامعه مسلم بار میاد، اون وقت شهر میشه شهر مسلم، چون اون وقت همه مردم ارتباط با مسجد پیدا میکنه. ما باید مساجد رو وقتی میسازیم کاری کنیم که همه کسانی که این مسجد به اونها میتونه سرویس بده تو مسجد حضور پیدا کنه. با این بی‌نظمی که ما تو مساجد محله ها داریم که این امکان اصلا وجود نداره. این شلوغ بلوغ یه جا هست 100,000 تو همین تهران خود ما، جاهایی از شاید 100,000 200,000 نفر جمعیت داشته باشه، به سختی بتوان یه مسجد اونجا پیدا کرد. گاهی هم یه خیابونه هر 50 متر یا 100 متر مساجد کنار هم تعبیه شده. خب این خب شرایط سابق اینطور بوده، منتها به تدریج که ما میخوایم بریم، اگر ما بخواهیم یه شهری رو که اون معیارهای شهر اسلامی در اون در نظر گرفته شده بخواهیم تنظیم کنیم و بسازیم و برپا داریم، باید شهر رو طوری کنیم و مساجد در این شهر طوری بر مبنای موازین شهری تقسیم کنیم که بتواند این مسجد اون غایت را که چیست که امت مسلمه هست تربیت کند. و یرفع ابراهیم البین، آیه ختم میکنیم عرایزمون رو، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك و ارنا مناسكنا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.